مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب استراتژی مشتری مداری از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده جوزف بی پاین، دان پیرز و مارتا راجرز، با ترجمه ایوب احمدیان. سفارشی سازی انبوه یکی از موضوعات جدید و پر اهمیت علوم مدیریت و بازاریابی است. این پدیده به معنای همکاری با مشتری در طراحی و ارائه محصول یا خدمات است. به عبارت دیگر، در این روش تعامل با مشتری اصلی اساسی و خدشه‌ناپذیر است و عملاً همکاری میان مشتری، محصول و واحد طراحی آسان می شود. دلیل دیگر اهمیت سفارشی سازی در کسب و کار این است که بنگاه‌های تولیدی دریافتند با ورود تازه واردها به بازار و افزایش رقابت قیمت‌ها افت می‌کنند و محصولاتی با تنوع بیشتر به مصرف کنندگان ارائه می‌شود. این مسئله می‌تواند برای آنها به قیمت از دست دادن سهم یا بخش‌های بزرگی از بازار تمام شود. چیزی که طی سالها و با زحمت و هزینه بسیار به آن دست یافتند. از سوی دیگر، تولید کنندگان با سرمایه گذاری روی احداث خطوط تولید با ظرفیت بالا و ارائه محصول با نرخ مناسب، توجه و تمرکز بیشتری بر امر سفارش سازی دارند. آنها با در دستور کار قرار دادن این پدیده نوظهور، ضمن درک نیازهای اساسی مشتریان و دستیابی به تولید اقتصادی، بازارهای داخلی و خارجی را در دست می گیرند و از جذب مشتری به وسیله رقبا جلوگیری می کنند. در این کتاب مبحث سفارشی سازی انبوه و راهبردهای متنوع رسیدن به آن به تفصیل شرح داده شده و روابط یادگیرنده حرفه‌ای با مشتریان به عنوان راهی مناسب برای حفظ همیشگی آنها در نظر گرفته شده است. در کنار آن ذکر چند نمونه از فعالیت شرکت‌های موفق در این زمینه دیدگاه شما را درباره بازاریابی و تولید انبوه تغییر خواهد داد و در نهایت سفارشی سازی انبوه را بهتر درک خواهید کرد. مشتریان خواه مصرف کننده و خواه برپا کننده کسب و کار گزینه‌های زیادی برای انتخاب کردن کالا یا خدمات در اختیار ندارند. آنها از لحاظ زمانی، مکانی و نحوه ارائه مشخصات ظاهری و عملکردی دقیقاً همان چیزی را می‌خواهند که سفارش دادند. فناوری نیز این امکان را برای شرکت‌ها فراهم کرده است تا این نیاز مشتریان را به نحوه مطلوب برآورده کنند. در واقع فناوری اطلاعات و سیستم‌های تولید انعطاف‌پذیر شرکت‌ها را قادر ساخته است حجم زیادی از خدمات و کالاها را با قیمت نسبتاً پایین برای مشتریان شخصی سفارشی سازی کنند. اما تعداد اندکی از شرکت‌ها از این قابلیت استفاده می‌کنند. اکثر مدیران هنوز هم از طریق لنزهای دوگانه تولید و بازاریابی انبوه به دنیا می‌نگرند. آنها برای رویارویی با بازار آشفته و رقبای فراوان تلاش می کنند تنوع بیشتری در کالاها و خدمات خود ایجاد کنند و بخش‌های بهتر بازار را با تبلیغ‌های متنوع‌تر مورد هدف قرار دهند. اما با این پیام‌ها صرفاً مشتریان را با انتخاب‌های فراوان بمباران می‌کنند. شرکتی که قصد دارد به مشتریان خود دقیقاً همان کالای خواسته شده را ارائه کند، باید از زاویه جدیدی به این مسئله بنگرد. در حقیقت، شرکت‌ها باید از فناوری برای رسیدن به دو هدف زیر بهره ببرند. نخست، سفارشی سازی انبوه و فراهم کردن مؤثر کالا و خدمات سفارشی جداگانه. و دوم، رسیدن به چیزی که ما به آن بازاریابی یک به یک می‌گوییم. به این معنا که اطلاعات از تک تک مشتریان در مورد نیازهای خاص و ترجیحات او جمع آوری می شود. این منطق دوگانه سفارشی سازی انبوه و بازاریابی یک به یک تولید کننده و مصرف کننده را در چیزی که ما آن را روابط یادگیرنده می نامیم به یکدیگر پیوند می دهد. وانگهی روابط پایدار زمانی که دو طرف در تعاملی مثبت و برای رفع نیازهای مشتری با یکدیگر همکاری می کنند، هوشمندانه تر می شود. در روابط یادگیرنده مشتریان چیزهای فراوانی را در مورد نیازها و ترجیحات خود به شرکت مورد نظر یاد می دهند. در نتیجه آن شرکت به موقعیت رقابتی بزرگی دست می یابد. به بیان دیگر، هرچه مشتریان در مورد نیازها و خواسته های خود بیشتر به شرکت بیاموزند، شرکت نیز خواسته های مشتریان را بهتر فراهم می کند و جذب آنها برای رقبا سخت‌تر خواهد شد. از طرفی حتی اگر رقبا دقیقاً همان قابلیت ها را نیز داشته باشند، مشتری که همکنون با شرکت در موقعیت روابط یادگیرنده قرار دارد، ناگزیر است برای تفهیم نیازهای خود دوباره زمان و انرژی زیادی را صرف توجیه رقبای شرکت کند. به دلیل این مزیت رقابتی انحصاری، شرکتی که بتواند روابط یادگیرنده را با مشتریان خود رواج دهد، کسب و کار خود را به مدت طولانی سر پا نگه می‌دارد. مشروط بر آنکه محصولات سفارشی یا خدماتی خود را با کیفیت بالا و با قیمت رقابتی عرضه کند و موج فناوری‌های بعدی را نیز از دست ندهد. شرکت ایندیویدوال شرکتی است که در ایجاد روابط یادگیرنده با مشتریان خود برتری نسبی دارد. این شرکت در برلینگتون ماساچوست واقع شده است. اخباری را برای مخاطبان خود منتشر می‌کند که متناسب با نیازهای خاص و همواره در حال تغییر آنهاست. در واقع این نهاد معتبر به جای یافتن اطلاعات از میان مطالب انبوه نشریات یا نیاز به مدیریت دستورات عجیب مورد نیاز، از روش روابط یادگیرنده با مشتری و فرایند سفارشی سازی استفاده می کنند. مشتریان ایندیویدوال شرکت های مختلفی مانند MCI مخابرات، مکینزی و کمپانی، محصولات اون و سرمایه گذاری فیدلیتی و مقالات مرتبط دریافت شده از طریق فکس، برنامه گروه ها، خدمات کامپیوتری آنلاین، اینترنت یا ایمیل هستند. زمانی که فردی برای نخستین بار برای دریافت خدمات ثبت نام می کند، این شرکت یک کارمند تحریری را برای تعیین اطلاعات مورد نیاز مشتری در نظر می گیرد. این کارمند و مشتری درخواست ها را به گزینه های ساده، مانند مقالات یا محصولات جدید توسعه یافته، از سوی شرکت‌های نیمه هادی ژاپنی خلاصه می‌کنند. در مرحله بعد مدیر تحریریه درخواست‌ها را به سیستم نرم افزار اسمارت می‌فرستد. سپس این نرم افزار هر روز 400 منبع را برای بیش از 12,000 مقاله نزدیک به نیازهای مشتری جستجو می‌کند و آن را از طریق انتخاب مشتریان برای آنها ارسال می‌کند. ایندیویدوال هر هفته از مخاطبان جدید خود درخواست می کند در مورد هر مطلبی که برای آنها می فرستد، یکی از گزینه های بی ربط، تا حدی مرتبط یا خیلی مرتبط را انتخاب کند. درخواست‌های آنها در سیستم ثبت می‌شود و باعث می‌شود نرم افزار اسمارت هوشمندانه‌تر به جستجوی خود ادامه دهد. در نخستین هفته ارائه این سرویس، اغلب مشتریان فقط 40-60% مطالب ارسالی را به لحاظ میزان ارتباط مطالب با خواسته آنها متوسط یا زیاد توصیف می‌کردند. اما بعد از 4-5 هفته اسمارت این میزان را به 80-90% افزایش داد. ایندیویدوال زمانی که به این سطح رسید، تعداد دفعات رتبه بندی مطالب را به یک بار در ماه کاهش داد و همچنان توانست نیازهای متغیر مشتریان را به خوبی برآورده کند. ایندیویدوال همچنین به طور مداوم به درخواست مشتریان برای منابع اطلاعاتی جدید و روش دریافت آن پاسخ می دهد. برای مثال، شرکت سان میکرو سیستم از این شرکت درخواست کرد در سرور اینترنتی داخلی خود نخستین مکان را به آن شرکت اختصاص دهد. هنگامی که ایندیویدوال این سرویس را ارائه کرد، بسیاری از مشتریان دیگر نیز چنین خدماتی را به همان شیوه درخواست کردند. این گونه است که ایندیویدوال بیش از 30,000 کاربر و بالای 4,000 حساب کاربری دارد و در حوزه حفظ مشتری نیز تا 90% موفق است. با این همه دلیل دیگری نیز برای موفقیت این شرکت وجود دارد. هر مشتری زمان و انرژی فراوانی را برای آموزش شرکت در مورد مقالات مرتبط و غیر مرتبط صرف می کند. بنابراین با تغییر و ارتقای سطح کیفی شرکت، ناگزیر دوباره به عنوان مشتری ثابت در آن سرمایه گذاری می کند. از تولید تا سفارشی سازی انبوه. اگرچه ایندیویدوال از فناوری تعاملی و اطلاعات به طور کامل استفاده می کند، بسیاری از مدیران درک نمی کنند داشتن تنوع معادل سفارشی سازی نیست. سفارشی سازی به معنی تولید یک محصول یا ارائه یک خدمت برای پاسخ دادن به نیازهای خاص یک مشتری است. و سفارشی سازی انبوه به این معناست که باید آن را به شیوه مقرون به صرفه انجام داد. سفارشی سازی انبوه به مشتری محوری در فرایند تولید و تحویل محصول نیازمند است. همچنین شرکت باید با مشتریان خود برای طراحی محصولات و خدمات مورد علاقه مشتری بر مبنای ماژول‌های از پیش طراحی شده همکاری کند. در مقابل، تولید انبوه محصول محور و بازاریابی انبوه مستلزم فشار فراوان به کانال‌های توزیع و تبلیغات است. متولیان امر امیدوارند هر یک از گزینه‌های جدید از سوی طیف وسیعی از مشتریان استقبال شود تا محصول ارزش تولید کردن داشته باشد. این روش زمانی کارای لازم را خواهد داشت که مشتریان برای خرید یک محصول یا دریافت خدمتی خاص از میان انبوهی از جایگزین‌ها به خوبی متقاعد شوند. فروشگاه‌های مواد غذایی را در نظر بگیرید. طبق تحقیقاتی که از تعداد ورود محصولات جدید در فروشگاه‌های مواد غذایی در هر سال انجام می‌گیرد، مشخص شده است از کمتر از 3000 مورد در سال 1980 به بیش از 10,000 مورد در سال 1988 و به بیش از 17,000 مورد در سال 1993 افزایش یافته است. در کنار آن، بر اساس گزارش‌های توسعه مواد غذایی، تعداد واحد‌های نگهداری در سوپرمارکت‌های متوسط در بین سال‌های 1980 تا 1994 به بیش از 30,000 رسیده و تقریباً دو برابر شده است. همین روند را می توان در بسیاری از صنایع خدماتی مشاهده کرد. افزایش کارت‌های اعتباری و گزینه‌های متعدد ارائه شده از سوی شرکت‌های تلفن نیز این موضوع را به اثبات می رساند. نکته قابل توجه دیگر این است که شرکت ها طوفانی از پیام های متنوع را برای مصرف کنندگان خود می فرستند. البته رسانه های متعددی نظیر ارسال نامه های مستقیم، تلفن کردن، ضمیمه روزنامه های خاص و تعداد زیادی از کانال های تلویزیونی برای ارسال آنها وجود دارند. برای مثال وزن روزنامه نسبت به 10 سال گذشته روزانه به طور میانگین 55% سنگین تر شده است. این مسئله عمدتاً به دلیل ضمیمه هایی است که برای تبلیغات ویژه طراحی شدند. با وجود این، مشکل این پیوست های تبلیغاتی این است که در همه جا منتشر می شوند و به دست مخاطبان غیر مناسب می رسند. برای مثال، افراد زیادی باغبان نیستند، ولی ضمیمه تبلیغات باغبانی را دریافت می کنند. در کل منظور من این است که پیوست های تبلیغاتی به هیچ وجه برای هر مخاطب خاص و منحصر به فرد نیست. بازاریابان انبوه نیز از فناوری اطلاعات استفاده می کنند. آنها این کار را با هدف شناسایی مشتری انجام می دهند. مشتریانی که احتمالاً می توانند محصولات مورد نظر خود را به آنها بفروشند. در اغلب موارد این اطلاعات از پرونده های معاملات ساده مانند خرید مشتریان و صورت حساب ها و اطلاعات عمومی نظیر ثبت خودرو، فرم تغییر آدرس و داده های سرشماری به دست می آید. بازاریابان انبوه از طریق این داده ها فهرستی مناسب از مشتریانی را تهیه می کنند که حدس می زنند محصول آنها را خریداری می کنند. در مقابل در بازاریابی 1 به 1، گفتگو با هر مشتری در زمانی خاص انجام می شود و با دریافت جزئیات بیشتر از نیازها و خواسته ها بهترین محصول یا خدمت به او پیشنهاد می گردد. اگرچه بسیاری از شرکت ها به سمت این مدل حرکت می کنند، هنوز تعداد کمی از آنها این روش را به طور کامل اجرا یا آن را با سفارشی سازی انبوه ترکیب می کنند. برای مثال کارت های 2 شرکت هالمارک و گریتین آمریکا پیشتازان انواع صنایع کارت تبریک را در نظر بگیرید. هر 2 شرکت کیوسک های الکترونیکی را در فروشگاه ها و دیگر مکان های عمومی نصب کردند تا مردم بتوانند کارت های تبریک خود را به دلخواه طراحی کنند. مصرف کنندگان می توانند کیوسک هر 2 شرکت را لمس و نوع کارت مورد نیاز خود را انتخاب کنند. نکته جالب این که این کارت ها قابلیت اصلاح دارند و مشتری می تواند در آن از هر نوشته‌ای برای بیان دقیق احساسات خود استفاده کند. کارت حدوداً در 1 دقیقه چاپ می شود. به نظر می رسد هر 2 شرکت با عملکرد سفارشی سازی انبوه کسب و کار خود خوشحال هستند. اما هنوز به طور کامل از ظرفیت خود بهره برداری نمی کنند. با این حال بزرگترین ضعف کیوسک های الکترونیکی نبود 1 سیستم برای تنظیم ترجیحات مشتریان است. در واقع هر بار فردی از این سیستم استفاده می کند، باید دوباره از اول تمام فرایندها را به طور کامل انجام دهد. اگر این شرکت‌های کارت تبریک از سفارشی سازی انبوه و بازاریابی 1 به 1 به طور کامل استفاده کنند، می توانند مکان‌های مهمی را در زندگی شما به خاطر بسپارند و در مواقع لزوم آنها را به شما یادآوری کنند. در حقیقت آنها می توانند بر اساس خریدهای گذشته شما پیشنهادهای جالبی داشته باشند. برای مثال این کیوسک ها قادرند انتخابهای گذشته شما را نشان دهند تا شما مطمئن شوید 1 کارت تبریک را 2 بار برای 1 نفر نمی فرستید. آنها همچنین این امر را برای شما فراهم می کنند که کارتی را که قبلا برای یکی از دوستان خود فرستاده اید برای فرد دیگری نیز بفرستید. این شرکت ها در خدمتی دیگر کارت های مورد نظر شما را برایتان پست می کند یا آنها را از طریق اینترنت برای شما ارسال می کند تا به موقع به دست مخاطب برسند. در مواقعی نیز این شرکت به شما یادآوری می کند که 1 کارت تبریک اختصاصی طراحی و برای فرد مورد نظر ارسال کنید و در مرحله بعد زمینه ای را برای تحویل آن به رایانه شخصی خود از طریق یک سرویس آنلاین فراهم نمایید و گرافیک و عکس خود را به اشتراک بگذارید. جالب این که ممکن است طراحی شما آنقدر برای شرکت جالب و زیبا باشد که از شما اجازه بگیرد و آن را به موجودی خود اضافه کند. بی تردید این نیز درست است که برخی مشتریان تمایل ندارند زمانی را به برقراری چنین رابطه ای اختصاص دهند. از طرفی هم بیشتر مشتریان آنقدر از کارت‌های شرکت خریداری نمی کنند که ارزش چنین رابطه ای را برای شرکت داشته باشد. با وجود این مزایای یک شرکت کارت تبریک برای ایجاد و تقویت روابط یادگیرنده با مشتریان ثابت با دایره خرید بالا بسیار زیاد است. از آنجایی که هر کارت فروخته شده به مشتریان دقیقاً نیازهای آنها را برآورده می کند، مشتریان دفعات بیشتری از این شرکت خرید می کند و به این ترتیب حاشیه سود شرکت به میزان چشمگیری افزایش می یابد. گویی این که شرکت با ابزارهایی که در اختیار دارد به گونه ای عمل می کند که مشتری هرگز مناسبات خاص مثل روز تولد افراد خانواده و دوستان را فراموش نکند و از این طریق کارت‌های بیشتری را به این مشتری خواهد فروخت. در نهایت نیز توسعه محصول شرکت مؤثرتر خواهد بود، زیرا توانایی و درک این مسئله که به طور دقیق چه کسی، چه زمانی و چه چیزی را خریداری می کند، گسترش می یابد. در ضمن، از ایده های جدیدی که مشتریان ارائه می دهند، به خوبی استفاده می شود. اما در نهایت، مهمترین مورد این است که شرکت مشتریان بیشتر به ویژه با ارزشترین آنها را برای خود حفظ خواهد کرد. مشتریانی که ایده های جذاب دارند و مدام از شرکت خرید می کنند. در حقیقت هرچه مشتریان در مورد سلیقه های فردی، مراسم، جشن ها و گیرندگان کارت بیشتر به شرکت آموزش دهند، کمتر تمایل دارند این فرایند را با یک تأمین کننده دیگر تکرار کنند و تا زمانی که شرکت به پایان معاملات خود نرسد، یک رقیب هرگز توانایی جذب مشتریان آنها را نخواهد داشت و رقابت آنها فقط به جذب مشتریان جدید محدود خواهد شد. چه زمانی روابط یادگیرنده مناسب است؟ هرچند روابط یادگیرنده سودمند و قدرتمند است، اما این مدل برای کسب و کارهای متفاوت نمیتواند به طور یکسان به کار گرفته شود. شرکت‌های مانند سازندگان مسکن، کارگزاران املاک و تولید کنندگان لوازم خانگی که اغلب با کاربران نهایی ارتباط برقرار نمی‌کنند، نمی توانند روابط یادگیرنده خوبی با مشتریان نهایی داشته باشند. با این همه ممکن است توسعه چنین روابطی با پیمانکاران عمومی مفید باشد. به طور مشابه برای سازندگان محصولاتی مانند برش‌های کاغذی که حاشیه درآمد یا سود هر مشتری در آن پایین است، ایجاد روابط شخصی با مشتریان چندان مقرون به صرفه نیست. در این حالت ممکن است ترویج روابط یادگیرنده با اداره زنجیره تأمین که به طور مستقیم با کاربران نهایی ارتباط برقرار می کند مفید واقع شود. حتی تولید کنندگان کالاهایی مانند گندم یا گاز طبیعی که نمی توان به آسانی آنها را سفارشی سازی کرد یا کالاهایی که تعمدن بر مبنای قیمت هستند تأثیر زیادی در این روش ندارند. با توجه به روابط یادگیرنده می توان در چنین شرکت هایی فرایندهای سفارش را به گونه ای طراحی کرد که آنها را متفاوت جلوه دهند. روکش های بانداگ اساساً یک کالا هستند، زیرا قیمت و کیفیت آنها با رقبا قابل مقایسه است. شرکت بانداگ برای رقابت بهتر خدمات اضافی ارائه می کند. برای مثال به نمایندگی های خود در تهیه و جمع‌آوری بیانیه ضمانت از تولید کنندگان تایر یاری می‌رساند و ارائه خدمات مدیریت ناوگان جامع را به سرعت به بزرگترین حساب‌های ملی خود آغاز می‌کند. بانداگ قصد دارد برای اندازه‌گیری فشار و درجه حرارت هر یک از تایرهای لاستیکی تازه بازسازی شده تراشه‌های رایانه‌ای در آنها جاساز کند تا تحولی انقلابی را در این زمینه ایجاد نماید. این قابلیت شرکت بانداگ را قادر می سازد نه تنها به مشتریان زمان مناسب را برای روکش کردن مجدد هر تایر اعلام کند، بلکه به بهبود عملکرد ناوگان‌های آن نیز کمک می کند. با توجه به هزینه بالای ساخت چنین قابلیت‌هایی، بسیاری از تولید کنندگان، ارائه دهندگان خدمات و خرده فروشان می توانند با ایجاد روابط یادگیرنده با بهترین مشتریان خود از کار بانداگ پیروی کنند. در این راستا پیشرفت‌های فناوری اطلاعات به کاهش دادن هزینه‌های ایجاد روابط یادگیرنده کمک می‌کنند. در نتیجه آنها در بسیاری از کسب و کارها و طیف وسیعی از مشتریان به صرفه اقتصادی می‌رسند. در حال حاضر بسیاری از صنایع آماده تحولات عظیمی در این زمینه هستند که موارد زیر را در بر می‌گیرند. محصولات یا خدمات پیچیده. اکثر مردم تمایل ندارند از بین صدها یا هزاران گزینه، ویژگی‌ها، ساختارهای قیمت‌گذاری، روش‌های تحویل و شبکه‌ها را برای محصول یا خدمات مناسب شناسایی کنند. یکی از بهترین راه حل‌ها برای برطرف کردن این مشکل این است که شرکت‌ها با مشتریان در طراحی سفارشی محصول همکاری کنند. شرکت اندرسن سازنده پنجره در حال انجام دادن چنین کاری است. این شرکت با برپایی یک سیستم چند رسانه‌ای به نام پنجره دانش، مشکل مشتریانی چون صاحبان خانه‌های فردی و پیمانکاران ساختمان را حل کرده است. به این نحو که نمایندگان فروش از طریق کارگاه‌هایی که به 50,000 اجزای پنجره مجهز هستند، در طراحی پنجره‌های خود به مشتریان کمک می‌کنند. این سیستم به طور خودکار مشخصات تولید آنها را ثبت می‌کند تا برای استفاده مجدد در آینده ذخیره و به کار گرفته شود. پایگاه داده‌ای حاصل از تنظیمات پنجره درک مدیران شرکت اندرسون را از عملکرد کسب و کار خود عمیق‌تر و بیشتر کرده است. آیتم‌های بزرگ. شرکتی که بتواند تمامی ابعاد مالکیت یک محصول گران قیمت یا استفاده از خدمات برتر را سفارشی سازی کند، مزیت رقابتی غیر قابل انکاری نسبت به رقبای خود خواهد داشت. اتومبیل را در نظر بگیرید. یک خریدار خودرو در طول عمر خود می تواند برای این کسب و کار صدها هزار دلار ارزش ایجاد کند. البته در صورتی که تأمین مالی، خدمات، ارجاعات، همچنین خرید اصلی در نظر گرفته شود. تمامی آنها در کنار یکدیگر فرصتی عالی در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌دهند که به ترجیحات مشتریان می‌پردازند. چنین فرصت‌های مشابهی در مواردی از جمله ماشین‌آلات، سیستم‌های اطلاعاتی، برون سپاری و مشاوره نیز وجود دارد. محصولات و خدمات دیجیتالی. هر چیزی که میتواند دیجیتالی شود، قابلیت سفارشی سازی نیز دارد. اگر چنین محصولاتی به صورت تکراری خریداری شوند، الگوی قابل شناسایی از ترجیحات مشتریان پدید می‌آورند که برای بازاریابی یک به یک بسیار مناسب است. نمونه‌های دیجیتالی برای سفارشی سازی نه تنها کارت پستال، بلکه نرم افزار، نشریات، خدمات مخابراتی و محصولات سرگرمی مانند فیلم، بازی و موسیقی را نیز در بر می‌گیرد. خدمات آنلاین. ارائه دهندگان خدمات آنلاین در حال حاضر طیف وسیعی از گزینه‌ها را نظیر خرید الکترونیکی، انجمن‌های ویژه، سرگرمی، اخبار و خدمات مالی شامل می‌شوند. اما تعداد کمی از آنها می توانند امکان سفارشی سازی را به کار بگیرند. محصولات کالاهای ویژه و لوکس. بسیاری از کسب و کارها مانند پوشاک، عطر و لوازم آرایشی، تجهیزات ورزشی و نوشیدنی ها، مشتریانی با سلیقه های فردی پیچیده و گاه غیر قابل پیش بینی دارند. لویشتراس با استفاده از فناوری عرضه شده شرکت فناوری لباس سفارشی نیوتن ماساچوست از این تفاوت ها بهره می گیرد تا شلوار جین آبی را برای خانم ها سفارشی سازی کند. هنگامی که اطلاعات کاملی از سلیقه و نیاز مشتریان در فروشگاه تعیین شد، اطلاعات برای تولید سریع به کارخانه فرستاده می شود. این فعالیت سفارشی سازی شرکت لویشتراوس در حال حاضر محدود به یک مدل شلوار جین است. اما این روش فرصت‌های شگفت‌انگیزی برای ایجاد روابط یادگیرنده فراهم می کند. خدمات خرده فروشی. در بسیاری از صنایع خرده فروشان مزایای بسیاری نسبت به تولید کنندگان در ایجاد روابط یادگیرنده با کاربران نهایی دارند. به ویژه زمانی که مشتریان می‌خواهند کالایی نظیر کتاب یا لباس را ببینند و آن را لمس کنند یا زمانی که محصول خریداری شده بلافاصله مصرف می‌شود. البته خرید مشتریان نیز مرز و محدوده مشخص خود را دارد. یعنی آنها مقدار مشخصی از یک محصول نظیر مواد غذایی و کالاهای بسته بندی شده را می خرند. به همین دلیل است که خرده فروش برای شناسایی الگوهای خرید مشتری در موقعیتی بهتر قرار دارد. چیزی که ممکن است برای تولید کننده دشوار و بسیار پرهزینه باشد. در نهایت بسیاری از خرده فروشان نه تنها محصولات را به مشتریان ارائه می کنند، بلکه خدمات جانبی ارزشمندی نیز به آنها پیشنهاد می کنند. با این شیوه می توان خدمات را راحت تر از اغلب محصولات سفارشی سازی کرد. رقابت برای کاربر نهایی. خرده فروشان، نمایندگان بیمه، توزیع کنندگان، تزیینات داخلی، پیمانکاران ساختمانی و دیگر افرادی که با مشتری نهایی روبرو می شوند، می توانند ارتباط با مشتری را به نحو مطلوب کنترل کنند. از طرف دیگر تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات در برخی شرایط از مزیت رقابتی ویژه برخوردارند. زمانی که اغلب مشتری محصولی مشخص را از آنها می خرد. زمانی که خودشان محصولات را در خانه یا دفتر به مشتری تحویل می دهند. و زمانی که مشتریان رابطه خود را با محصول یا برند ارزش گذاری می کنند. بدیهی است که این مرزها قابل نفوذ هستند و دائما هم تغییر می کنند. برای مثال، تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات می توانند خرده فروش شوند و بالعکس. از سوی پیشرفت‌های فناوری، کم کردن مزایای طبیعی را برای یک عضو از زنجیره ارزش بسیار آسان کردند. برای مثال، سه دلیل عمده ای را که مصرف کنندگان به فروشگاه‌های خرده فروشی می‌روند در نظر بگیرید. این دلایل دریافت اطلاعات لازم برای تصمیم گیری خرید، پرداخت هزینه محصول و مالکیت آن است. اکنون با عنایت به فناوری‌های مبتنی بر اطلاعات که امکان ایجاد روابط یادگیرنده را فراهم کردند، مصرف کنندگان دیگر مجبور نیستند برای هر کدام از این دلایل به فروشگاه ها بروند. امروزه مصرف کنندگان می توانند اطلاعات بهتری را دریافت کنند. اطلاعاتی که عاری از تعصبند می توان آنها را مقایسه کرد. همچنین دقیق و فوری هستند و می توانند از طریق خدمات آنلاین، کاتالوگ های CD-ROM، سیستم دریافتی فکس و در نهایت از طریق تلویزیون عرضه شوند. با توجه به رونق خرید در فروشگاه ها و تلویزیون های خانگی، مصرف کنندگان و سازمان ها می توانند در هر مکانی که هستند به راحتی کالاها و خدمات مورد نظر خود را با در نظر گرفتن مسائل ایمنی در فضای مجازی از طریق تلفن و خدمات آنلاین اختصاصی خریداری کنند. در نهایت تقریباً هر چیزی را می توان به واسطه تلاش های شرکت فدرال اکسپرس UPS، خدمات تحویل اختصاصی برای محصولات دیجیتال، فکس و خدمات آنلاین به طور مستقیم در خانه به مشتری تحویل داد. در اینجا پیامی واضح برای خرده فروشان وجود دارد. اگر آنها بخواهند مزیت رقابتی خود را حفظ کنند یا آن را افزایش دهند، باید از همین امروز با بهترین مشتریان خود روابط یادگیرنده برقرار کنند. از سوی دیگر تولید کننده یا یک شرکت خدماتی که ارتباطش از طریق یک لینک با مشتری نهایی حذف می شود، گزینه‌های مختلفی برای ارتباط پیش روی خود دارد. یکی از آنها می تواند روابط یادگیرنده با لینکی باشد که جای او را برای ارتباط با مشتری پر می کند و دانش و اطلاعات ارزشمندی را در مورد خواسته ها، نیاز ها و اولویت های آنها در طول زمان به دست می آورد. شرکت ITT این رویکرد را به کار گرفته است. این شرکت از طریق نمایندگان مستقلش بیمه های خودرو و مسکن را به فروش می رساند و این همان مسیری است که اندرسون آن را کشف کرد. او متوجه شد صاحبان خانه های شخصی که به آنها پنجره سفارش می دهند به ندرت تمایل دارند رابطه مؤثر و دراز مدت با شرکت ایجاد کنند. اما اندرسون همچنان تمایل دارد که به فروش پنجره های سفارشی انبوه ادامه دهد و روابط یادگیرنده را به دنیای معماران، سازندگان خانه ها و توزیع کنندگان پنجره وارد کند. گزینه دیگر برای یک تولید کننده یا یک شرکت خدماتی ایجاد مشارکت بیشتر با خرده فروشان است تا از این طریق بتوانند با کمک یکدیگر پروسه روابط یادگیرنده با مشتریان را کنترل کنند. چنین مشارکتی برای اشتراک گذاری اطلاعات، دانش و حتی پایگاه داده مشترک نیازمند است و این پیوند عملیاتی قدرتمند و در این حال حساس است. به طوری که در این فرایند باید خواسته های مصرف کنندگان به خوبی درک شود و محصولات و خدمات متناسب و سفارش شده به سرعت تهیه شوند. در ضمن آنها باید با سرمایه گذاری مشترک و تصمیم گیری های راه بردی درباره چگونگی ارائه بهترین خدمت به مشتریان هدف در طول زمان با یکدیگر همکاری کنند. این گزینه برای شرکت های خودروساز بسیار ضروری است، زیرا آنها به نمایندگی خود برای پیشبرد فرایند دیدن، احساس کردن و آزمایش رانندگی مشتریان برای خرید نهایی متکی هستند. چگونه روابط یادگیرنده را ایجاد کنیم؟ اگر مدیران به این نتیجه برسند که شرکت آنها باید روابط یادگیرنده را با مشتریان گسترش دهد، از کجا باید شروع کنند؟ در این مورد 4 مؤلفه مشخص برای رسیدن به پاسخ وجود دارد. نخست راهبرد اطلاعات برای شروع گفتگو با مشتریان و به خاطر سپردن ترجیحات آنها. دوم راهبرد تولید تحویل برای برآورده کردن آنچه شرکت درباره مشتری‌های خود می‌آموزد. سوم راهبرد سازمانی برای مدیریت مشتری و قابلیت‌های او و در نهایت راهبرد ارزیابی برای ارزیابی عملکرد شرکت. راهبرد اطلاعات. ارتقای روابط یادگیرنده به توانایی شرکت در کشف و مدیریت اطلاعات مربوط به مشتریان بستگی دارد. نخستین قدم شناسایی مشتریانی است که قصد دارید با آنها روابط یادگیرنده برقرار کنید. این کار برای کسب و کارهای نظیر هتل‌ها و خطوط هوایی بسیار آسان است، زیرا آنها با نام خود رزرو را انجام می‌دهند و ردیابی تعاملات و ترجیحات آنها نیز زحمتی ندارد. در نقطه مقابل در صنایعی مانند خرده فروشی که مشتریانی ناشناخته دارند، ممکن است یک شرکت از یکی از 2 روش زیر برای متقاعد کردن آنها و برای شناسایی و ارائه اطلاعات در مورد خود استفاده کند. نخست اینکه به آنها نشان دهد با این کار خدمات بهتری به آنها ارائه می کند یا در عوض مزیت ارزشمندی مانند هدیه یا تخفیف برای آنها در نظر می گیرد. برای مثال شرکت وادین بوکس برای تمام خریدهایی که یک مشتری انجام می دهد 10% تخفیف عرضه می کند. حال اگر مشتریان به خوانندگانی برگزیده تبدیل شوند، این برنامه به شرکت اجازه می دهد خرید محصولات این مشتریان را در هر فروشگاه وادین بوکس پیگیری کند. در واقع یادگیری در مورد ترجیحات مشتری باعث می شود کتاب فروشی به یک مشتری خاص اطلاع دهد که مثلا رمان ویلیام استایرون منتشر خواهد شد، یا هرگاه نویسنده مورد علاقه یک مشتری برای امضای کتابهایش در فروشگاه محلی حضور دارد به آن مشتری اطلاع داده شود. با وجود این تعداد کمی از شرکت‌ها تمایل دارند با تمام مشتریان چنین روابطی داشته باشند. برای مثال برنامه وادین بوکس فقط برای افرادی است که بیش از $100 در سال از فروشگاه های آنها خرید میکنند. این شرکت با یک دستگاه غربالگری به خوانندگان برگزیده خود پاداش $10 سالانه میپردازد. برای اجرای هر برنامه جدید بهتر است با ارزشمندترین مشتریان شرکت شروع کنید. زمانی که شرکت ببیند ارزش برقراری رابطه یادگیرنده با سایر مشتریان از هزینه این کار بیشتر است، به تدریج میتواند این برنامه را گسترش دهد. زمانی که یک شرکت مشتریان علاقمند به ارتباط یادگیری را شناسایی کند، از راه‌های متعددی میتواند گفتگوی سازنده‌ای با آنها ایجاد کند. فناوری‌های تعاملی به سرعت در حال گسترش است و همین مسئله گفتگوها را آسان‌تر و ارزان‌تر کرده است. نکته مهم این که کسب و کارهایی که به طور طبیعی از طریق تلفن یا حضوری درگیر تماس شخصی با مشتریان هستند، فرصت‌های طلایی برای یادگیری در مورد آنها در اختیار صاحبان این مشاغل قرار می‌دهند. نکته مهم این است که در گفتگو کردن با مشتریان، پایگاه داده به خاطر سپردن نه تنها باید شامل ترجیحات در خریدهای گذشته باشد، که ترجیحاتی نظیر سوالات، شکایات، پیشنهادات و اقدامات انجام شده را هم باید در بر بگیرد. هتل زنجیره‌ای ریتا کارلتون تمام کارکنان خود را از کسانی که فرایند ثبت نام و پذیرش را انجام می‌دهند تا افرادی که مسئول حفظ و نگهداری اتاق‌ها هستند آموزش می‌دهد. این هتل به کارکنان خود می آموزد که چگونه با مشتریان صحبت و بلافاصله به شکایات آنها رسیدگی کنند. علاوه بر این، برای هر دستیار یک پد ترجیحات مهمان فراهم کرده است. این شرکت هر روز ترجیحات موجود در پایگاه داده زنجیره‌ای را بررسی می کند و پاسخهای لازم را برای هر یک در نظر می گیرد. پایگاه این شرکت همکنون پروفایل های تقریباً 500,000 از مشتریان را اداره می کند. وانگهی کارکنان در هر یک از 28 شعبه هتل ریتا کارلتون در سراسر جهان می توانند از طریق سیستم رزرواسیون مسافرتی کاویا به این پروفایل ها دسترسی داشته باشند. با حفظ چنین اطلاعاتی، یک شرکت بهتر می‌تواند پاسخگوی پیشنهادات، حل و فصل شکایات و برآورده کردن نیازهای متغیر مشتریان خود باشد. بسیاری از شرکت‌ها در رفتار با مشتریان خود دچار خطا می‌شوند، به طوری که فرض می‌کنند آنها نهادی ایستا هستند، نه افرادی که ترجیحات، شیوه زندگی و شرایطشان دائما در حال تغییر و تحول است. برخی از مدیران ممکن است درخواست اطلاعات شخصی از مشتریان را ورود به حریم خصوصی آنها تفسیر کنند. همچنین اغلب مردم جز در موارد خاص عادتهای خرید، اقدامات و نام و آدرس دوستان خود را افشا نمی کنند. البته اگر احساس کنند در این راه نفع بزرگی عاید آنها می شود، قضیه کاملا متفاوت خواهد شد. همچنین اگر یک شرکت به صراحت اعلام کند و متعهد شود که با تمام وجود از اطلاعات شخصی آنها محافظت می کند، ترس مصرف کنندگان از بین می رود. به هر حال هر شرکتی که به دنبال روابط یادگیرنده است، باید این کار را انجام دهد. بازاریابان انبوه داده های مشتریان را به راحتی خرید و فروش می کنند. اما برخلاف آنها، شرکت‌هایی که به دنبال ایجاد روابط یادگیرنده هستند، به این اطلاعات به عنوان یک دارایی ارزشمند می‌نگرند. راهبرد تولید تحویل. دقت کرده اید کودکان می توانند با بلوک های اسباب بازی ساختمان تعداد نامحدودی لوگو و طرح‌های منحصر به فرد ایجاد کنند؟ شرکت های خدماتی و تولیدی با سفارشی سازی موفق همین کار را دنبال می کنند. آنها ماژول هایی از اجزا یا فرایند ها ایجاد می کنند که می توانند به روش های گوناگون به کار گرفته شوند تا از طریق آنها شرکت ها بتوانند محصولات یا خدمات سفارشی را با هزینه نسبتاً پایین به مشتریان خاص ارائه کنند. برای برخی از کسب و کارها نسبت به برخی دیگر فرصت بیشتری برای اتخاذ این رویکرد وجود دارد. برای مثال، فرایندهای ریتا کارلتون بیش از آنکه سفارشی سازی انبوه باشند، سفارشی سازی یک به یک هستند. با این حال، اگر شرکتی مانند پیباد که بیشتر خدمات سفارشی سازی انبوه را انجام می دهد، سفارشی سازی یک به یک را نیز در دستور کار خود قرار دهد، می تواند ترجیحات مشتریانش را بیشتر درک کند و سود خود را افزایش دهد. با تمام اینها، ایجاد ماژول، فرایند یا اجزا کافی نیست. در حقیقت، یک شرکت به ابزار طراحی هم نیاز دارد تا بتواند نیازهای مشتری را برآورده کند و به راحتی نحوه استفاده از قابلیت‌های خود را برای راضی کردن آنها تعیین کند. سیستم اسمارت شرکت ایندیویدوال و سیستم پنجره دانش اندرسون نمونه هایی از ابزارهای طراحی هستند که شرکت ها را قادر می سازند در تعیین نیاز مشتریان تا حد ممکن کارآمد باشند و در تولید و تحویل نیز کاملا موفق عمل کنند و با تلاش مداوم این دو را با یکدیگر تطبیق دهند. راهبرد سازمانی. سازمان‌های بازاریابی سنتی بیشتر از اینکه بخواهند محصول را از طریق کانال‌ها توزیع کنند و به دست مشتریان برسانند، به مدیران محصولات وابسته هستند. مدیران محصول معمولاً مسئول انجام دادن تحقیقات بازار، تعیین الزامات برای ارائه استاندارد نسبی و توسعه طرح بازاریابی هستند. زمانی که محصول معرفی می‌شود، برای فروش آن تا آنجا که ممکن است هزینه در نظر گرفته می شود. این تکنیک برای بازاریابی انبوه ایدئال است، اما برای روابط یادگیرنده مناسب نیست. زیرا آنچه برای روابط یادگیرنده لازم است، استخراج نیازهای مشتری از طریق دیالوگ و ایجاد محصول یا سرویسی است که این نیازها را برآورده می کند. وانگهی شرکت‌ها برای ایجاد روابط یادگیرنده به مدیران محصول نیاز ندارند. نیاز اصلی آنها مدیران مشتری است. همانطور که از این اصطلاح برمی آید، مدیران مشتری بر رابطه شرکت با مشتری نظارت دارند. آنها مسئول شناسایی مجموعه از مشتریان با نیازهای مشابه و شناسایی نیازهای خاص و ویژه هر مشتری هستند. برای انجام دادن این کار، مدیران مشتری باید از خواسته های مشتریان خود مطلع باشند و به آنها در بیان کردن نیازهای خود کمک کنند. علاوه بر این، شرکت ها به مدیران قابلیت ها نیز نیاز دارند. این مدیران فرایند تولید یا تحول متمایز را برای برآورده ساختن نیازهای هر مشتری اجرایی می کنند. مسئول هر قابلیت وجود ظرفیت مناسب و اجرای فرایند را به شکلی قابل اعتماد و کارآمد تضمین می کند. مدیران مشتری باید بدانند مدیران قابلیت ها چه چیزی را می توانند ارائه کنند و باید تعیین کنند چه موقع ممکن است قابلیت های جدیدی برای پاسخگویی به خواسته مشتریان مورد نیاز باشد. از سوی دیگر، مدیران قابلیت ها باید بدانند که مدیران مشتری به چه چیزی نیاز دارند و چگونگی تهیه آنها هم بدانند. برای مثال زمانی که یک مشتری پیباد به مدیر مشتری خود اطلاع داد که می‌خواهد دستورالعملی در خصوص تشخیص گوجه فرنگی‌های رسیده و نرسیده سفارش دهد، این شرکت قابلیت‌های نرم افزار سفارش خود را گسترش داد و مجموعه جدیدی از مدیران قابلیت‌ها را با نام متخصصان تولید ایجاد کرد. متخصصانی که می‌بایست مهارت و تجربه کافی برای فشار دادن گوجه فرنگی و ضربه زدن به خربزه‌ها می‌داشتند. به طور مشابه یک مدیر مشتری در ایندیویدوال پس از اینکه فهمید یک مشتری به مقالات مجله پزشکی نیو انگلند نیاز دارد، از مدیران تأمین کننده اطلاعات شرکت، مدیر قابلیت‌ها و مسئول به دست آوردن منابع جدید اطلاعاتی خواست تا چنین بخشی را به این انتشارات اضافه کند. از این طریق ایندیویدوال در سال بین 75 تا 100 منبع به منابع خود اضافه می کند. در مقایسه با نقش مدیر محصول سنتی، در یافتن مشتری برای محصولات شرکت، نقش مدیر مشتری یافتن محصولات برای مشتریان شرکت است. اغلب مدیران مشتری از نیاز برخی اجزای محصول یا خدماتی خبر می دهند که سازمان آن را در تولید و تحویل محصولات خود لحاظ نکرده است. در این صورت مدیر قابلیت‌ها ممکن است از طریق یک شریک راهبردی یا فروشنده ثالث آن را تهیه کند. برای مثال در کسب و کار نرم افزاری و سخت افزاری AT&T نوشتن نرم افزار برای هر مشتری امکان پذیر نیست. با وجود این زمانی که این مسئله به تیم متمرکز بر مشتری ارجاع داده می شود، اغلب تیم مدیریت قابلیت ها طریقی به دست آوردن یا گرفتن مجوز آن نرم افزار را درخواست می کرد. با این حال مدیر مشتری باید در تمامی موارد رضایت مشتری را در نظر داشته باشد. در شرکت ITT هر زمان که یک مشتری درخواستی داشته باشد، کارکنان برای برآورده کردن آن درخواست یک تیم فوری متشکل از هر کدام از ماژول‌های سرویس، یعنی بیمه گذاری، پرداخت مطالبات یا سرویس دهی تشکیل می دهد. اما مدیر مشتری مسئول تضمین کالا یا سرویس سفارشی وعده داده شده است. او در ابتدای هر عملیات تعهد به عامل و سیستم پیگیری را مشخص می کند تا مطمئن شود آن خواسته برآورده خواهد شد. ارزیابی راهبرد. بدیهی است که ارزش رابطه یادگیرنده برای شرکت از یک مشتری به مشتری دیگر متفاوت خواهد بود. برخی از مشتریان بیشتر از دیگران به سرمایه گذاری زمانی تمایل دارند. این مشتریان معمولاً خواسته ها و انتظارات متنوع و گسترده‌ای دارند و شرکت نیز باید توانایی های مختلفی را برای کمک و سود گرفتن از هر رابطه‌ای در اختیار داشته باشد. بنابراین شرکت ها باید تصمیم بگیرند چه روابط یادگیرنده بالقوه‌ای را دنبال کنند. راه ایدئال برای رسیدن به این هدف فکر کردن در مورد ارزش طول عمر ارتباط مشتری با شرکت است. ارزش طول عمر یک مشتری مجموع جریان سود و دیگر مزایای آینده مربوط به هر خرید و معاملات با یک مشتری است. به عبارت دیگر باید به این مسئله پرداخت که یک مشتری در طول عمر خود چه میزان سود برای یک کسب و کار ایجاد می کند. فردریک ریچلد در مقاله خود نقص صفر کیفیت به خدمات نشان داد هرچه یک شرکت مشتریانش را برای مدت طولانی تری حفظ کند، به دلیل افزایش خرید، کاهش هزینه های عملیاتی، ارجاع، حق بیمه و کاهش هزینه های جذب مشتری، سود بیشتری عاید آن شرکت می شود. عنصر دیگری را باید به این فهرست اضافه کنیم. طول عمر حضور برخی مشتریان ارزش بیشتری دارد، زیرا بینش هایی که به شرکت ارائه می کنند اغلب به کشف قابلیت های جدید منجر می شود. قابلیت هایی که می تواند برای پاسخگویی به سایر مشتریان به کار گرفته شود. صرف نظر از دشواری این کار، شرکت هایی که به دنبال ایجاد روابط یادگیری هستند، با باید تلاش کنند بسیاری از این عناصر را با استفاده از اطلاعاتی مانند تاریخچه معاملاتی و بازخورد مشتری ردیابی کنند. سهم مشتریان شرکت، یعنی سهم هر مشتری در خرید از شرکت، یکی از مهمترین اقدامات موفقیت آمیز در ایجاد ارتباط یادگیرند است. هر شرکتی برای محاسبه سهم مشتری باید در مورد آنچه مشتری از رقبا خرید می کند و آنچه ممکن است در آینده از آنها بخرد ایده هایی داشته باشد. بهترین منبع دریافت چنین اطلاعاتی مشتری است. همین مسئله نشان می دهد که گفتگو با مشتری چقدر اهمیت دارد. یکی دیگر از اهداف عملکرد اندازه‌گیری قربانی کردن مشتری است. این یعنی شکاف بین خواسته و نیاز واقعی هر مشتری و آنچه که شرکت می تواند به او عرضه کند. برای درک قربانی کردن مشتری شخصی، شرکت هایی که روابط یادگیرنده را ایجاد می کنند، باید فراتر از صرف رضایت مشتری عمل کنند. به همین دلیل شرکت پیباد در هر جلسه خرید از هر مشتری می پرسید که عملکرد شرکت در آخرین سفارش وی تا چه میزان موفق بوده است. درک و ردیابی این شکاف مدیران مشتری را قادر می سازد نیاز به قابلیت‌های جدید را برای تقویت روابط یادگیرنده مشخص کنند و اطلاعات مورد نیاز را نیز در اختیار مدیران قابلیت بگذارند. این فرایند باعث می شود مدیران زیربط تصمیم بگیرند چگونه توانایی های شرکت خود را ارتقا بخشند یا در صورت لزوم آن را تغییر دهند. یک کارگزار یادگیرنده بودن. پس از آنکه یک شرکت در توسعه روابط یادگیرنده با مشتریان فعلی خود خبره شد، چگونه میتواند این روند را گسترش دهد؟ برای این پرسش دو گزینه واضح وجود دارد. نخست جذب مشتریان جدید در بازارهای فعلی خود و دوم ورود به یک بازار جدید. البته گزینه سومی هم در این میان وجود دارد. اینکه محصولات دیگری به مشتریان فعلی ارائه شود و خود شرکت نیز به یک کارگزار یادگیرنده تبدیل شود. از آنجا که مشتریان پیباد از قبل یاد گرفتند چگونه با سیستم سفارش آنلاین این شرکت کار کنند، این شرکت می تواند یک کارگزار خبره برای محصولات دیگر باشد. برای مثال اگر پیباد بتواند به زنجیره مراکز بهبود منازل وارد شود، مجموعه جدید از مجراهای مجازی پدید می آید. در مرحله بعد پیباد دوباره ارتباط خود با مشتریانش را کنترل می کند. بدین ترتیب این شرکت با رد و بدل کردن اطلاعات بین خود و شرکت‌هایی که محصولات و خدماتی ویژه ارائه می کنند به یک کارگزار یادگیرنده بسیار خوب تبدیل شده است. اینکه در آینده اطلاعات غنی و تعاملات زندگی چگونه خواهد بود، بحثی بی نهایت مهم و جذاب است که نماینده الکترونیکی بر آن تمرکز کرده است. این نماینده برای هرچه بهتر انجام دادن مأموریت خود به دنبال اطلاعات شخصی و نیازهای سرگرمی است و آن را از طیف گسترده ای از کانالها، پیامها و پیشنهادات می گیرد و سپس دستبندی و استخراج می کند. با این همه پویایی روابط یادگیرنده به گونه ای است که امروزه کارگزاران یادگیرنده می توانند این خدمات را در حوزه های گوناگون عرضه کنند. آنها می توانند محصولات و خدمات را فراتر از آنچه شرکت هایشان به طور سنتی عرضه می کنند به مشتریان خود بدهند. همچنین می توانند به مشتریانشان در مورد پیشنهادات و گزینه های دیگر مشاوره دهند و در مورد بخش‌هایی که مشتریان خواهان آن هستند، جستجوهای ارزشمند و قابل تأمل انجام دهند. انجمن خودروهای ایالات متحده یکی از بهترین شرکت‌هایی است که در حال حاضر به این روش به مشتریان خود خدمات می‌دهد. 70 سال پیش USAA بیمه اتومبیل افسران ارتش را تأمین می‌کرد. اما هم اکنون طیف گسترده‌ای از محصولات و خدمات را به مشتریان خود عرضه می‌کند. این خدمات عبارت از انواع بیمه، خدمات بانکی کامل، مشاوره سرمایه‌گذاری، تأمین مسکن بازنشستگی و خدمات مسافرتی است. USAA همچنین سرویس‌های خریدی را پیشنهاد می‌کند که از طریق آن محصولات دیگر نظیر خودرو، جواهرات، لوازم خانگی بزرگ و لوازم الکترونیکی مصرفی شرکت‌ها را می‌خرد و به مشتریان خود تحویل می‌دهد. با این حال ارتباط با مشتری تنها ادعای USAA است. مشتریان USAA در طول سالها آموختند این شرکت مسئولیت هر چیزی را که فروخته است میپذیرد و به دنبال بهترین منافع برای آنهاست. برای همین است که از هر 10 افسر ارتش و نیروهای پیشین آن همچنان 9 نفر عضو این شرکت هستند. علاوه بر این از دهه 1970 USAA سرویس هایش را به طور رایگان برای کودکان عرضه کرده است. از این رو توانسته بیش از نیمی از آنها را به مشتریان کنونی این شرکت اضافه کند. این نشان می‌دهد روابط یادگیرنده می‌تواند حتی نسل‌های متعدد یک خانواده را نیز زیر پرچم خود قرار دهد. بیشک نقش یک کارگزار یادگیرنده برای توزیع کنندگان یا نمایندگانی مانند پیباد و ایندیویدوال مزایای بسیار ارزشمندی خواهد داشت. این در حالی است که این دو شرکت هیچ محصولی را تولید نمی کنند. چنین شرکت هایی دقیقاً همان چیزی را به مشتری عرضه می کنند که به آن نیاز دارد. آیا به کارگیری روش کارگزاری یادگیرنده برای شرکت های تولیدی یا خدماتی امری بسیار پیچیده است؟ می توانیم بگوییم مسئله این نیست. چون یک شرکت می تواند مانند USAA، ترکیبی از چند عمل کرده در ظاهر نامرتبط باشد، یعنی به مشتریان خود انواع مختلفی از محصولات شرکت‌های دیگر را ارائه دهد، اما در زمینه فعالیت اصلیش فقط محصولات خود را عرضه کند. شاید تصور این شیوه کمی دشوار باشد، زیرا بسیاری از شرکت‌ها در نهایت فقط می‌توانند تصمیم بگیرند که به کارگزاری یادگیرنده در حیطه محصولات رقبا تبدیل شوند. در واقع پذیرش این راهبرد در صورتی امکان پذیر است که یک شرکت توانسته باشد با جذب دانش و اطلاعات از مشتریان خود و جلب اعتماد آنها مزیت رقابتی بیشتری را به دست بیاورد و سود بیشتری را در خصوص فروش محصولاتش نصیب شرکت کند. وقتی این اتفاق بیفتد، روابط یادگیرنده با مشتریان نهایی به شایسته ترین ویژگی بنیادی شرکت تبدیل خواهد شد. چگونه میتوان مشتریان را برای همیشه حفظ کرد؟ شرکت های صنعتی که محصولات خود را به سایر بنگاه ها میفروشند، میتوانند از روابط یادگیرنده به اندازه شرکت هایی که محصولات یا خدمات را به مصرف کنندگان عرضه میکنند، منفعت ببرند. یک نمونه از این شرکت‌ها راس کنترولز، تولید کننده دریچه پنوماتیک و سیستم‌های کنترل هواپیماست. این شرکت 70 سال است که در این زمینه فعالیت می‌کند. راس از طریق فرایند راس فلکس در مورد نیازهای مشتریان خود می‌آموزد و با آنها همکاری می‌کند. این شرکت دقیقاً به منظور کمک به پاسخگویی به نیازهای مشتریان طراحی شده است تا با سرعت و کارآمدی بسیار بالا محصولاتی سفارشی تولید کند. این فرایند تولید کنندگان متوسط را قادر ساخته است روابط یادگیری را با شرکت‌های مانند جنرال الکتریک و دیگر شرکت‌های ژاپنی نیز برقرار کند. برای مثال در حال حاضر راس بخش تولید فلزات جی ام را با 600 سیستم دریچه یک پارچه شده تأمین می‌کند. این دو عنصر راس را قادر ساخته است خود را از یک سازنده صنعتی در حال رکود به یک سازمان پویا تبدیل کند و روابط یادگیرنده با مشتریان خود را ارتقا بخشد. میل به گوش دادن و همکاری با هر مشتری. راس این کار را با وقت گذاشتن برای تماس تلفنی، ارسال و دریافت ایده از طریق فکس و بازدید مشتری از کارخانه برای دیدن نحوه استفاده از سیستم‌های پنوماتیک در فرایند تولید انجام می‌دهد. در واقع زمانی که یک سیستم برای حل مشکل مشتری طراحی شد، راس بازخورد اولیه مشتریان را میگیرد و او را تشویق میکند تا به طور مداوم طرح‌های دریچه خود را ارتقا دهد. سپس راس آنها را در کتابخانه‌ای شامل سیستم عامل‌ها و دستورالعمل‌های رایانه‌ای ذخیره میکند تا هر بار که با همان مشتری در یک پروژه جدید کار میکند، به دوباره کاری زائد دچار نشود. توانایی تبدیل طراحی‌های پیچیده به محصولات. راس از طریق استفاده مؤثر از طراحی رایانه‌ای و ماشین‌های عددی کنترل شده، دستورالعمل‌های ابزار دقیق را مستقیماً و به طور الکترونیکی از کارگاه مهندسی به تجهیزات تولید چند میلیون دلاری انتقال می‌دهد. اما بدیهی است که طراحی رایانه‌ای و تجهیزات ساخت به تنهایی یک شرکت را برای سفارشی سازی انبوه آماده نمی کند. به دست آوردن اطلاعات در زمینه نیازهای خاص هر مشتری در این حیطه نیز بسیار ضروری است. راس برای به دست آوردن چنین اطلاعاتی برای هر مشتری خاص شخصی را با نام ایجاد کننده ائتلاف در نظر گرفت. این افراد با مشتری مذاکره می کنند، طرح‌های دریچه را تولید می‌نمایند و مشخصات ساخت و ساز از جمله دستورالعمل‌های ماشین‌های CNC را تعیین می‌کنند و با استفاده از سیستم CNC از محتویات ذخیره شده امکان ایجاد یک طرح سفارشی و برنامه‌نویسی رایانه‌ای مورد نیاز را برای ساختن محصول فراهم می‌کنند. فرایند راس فلکس به شرکت راس کمک کرده است درآمد بخش سفارشی سازی خود را در 40 سال گذشته از 5% به 20% افزایش دهد. اما این شرکت هنوز از توانایی خود در ایجاد روابط یادگیرنده رضایت ندارد. به همین دلیل قصد دارد ارتباطات صوتی و تصویری تعاملی در سیستم CAD خود راه اندازی کند. این سیستم چیزی که شما می‌بینید، چیزی که من می‌بینم نام دارد. این ارتباط موجب می شود ائتلافگر و مشتری مجبور نباشند برای همکاری در طراحی با یکدیگر در مکانی واحد باشند. این شرکت همچنین قصد دارد دسترسی به اطلاعات ذخیره شده را به صورت خودکار درآورد، به طوری که ائتلافگر و مشتریان حتی به تنهایی می توانند طیف گسترده ای از طرح‌های تولیدی را ایجاد و هر یک را به سرعت اجرایی کنند. زمانی که راس 8 سال پیش این فرایند را راه اندازی کرد، هدف اصلی آن جذب همیشگی مشتریان از طریق گسترش قابلیت‌های این شرکت برای رفع نیازهای هر مشتری بود. او انصافاً در این زمینه پیشرفت زیادی کرده است. زمانی که شرکت GM تقریباً تمام روابط عرضه‌کننده خود را بازنگری کرد، بخش تولید فلزات را برای دریچه‌های پنوماتیک به هیچ شرکت دیگری غیر از راس واگذار نکرد. گو اینکه این شرکت به تأمین کنندگان خود اجازه داد با شرکت دیگری همکاری کنند. صنعت نایت تأمین کننده تجهیزات ارگونومیک انتقال مواد 100% از کسب و کار سفارشی خود و حدود 70% از استاندارد کسب و کارش را به راس واگذار کرده است. زمانی که یک شرکت رقیب تلاش کرد شرکت نایت را از راس دور کند، مدیر آن جیمز زاگرولی پاسخ داد: چرا باید با شما همکاری کنم؟ شما در حال حاضر 5 نسل از محصولات شرکتی که من با آنها کار میکنم عقبتر هستید. چگونه پیباد سوپرمارکت مجازی را سفارشی سازی می کند؟ پیباد یکی از شرکت هایی است که از روابط یادگیرنده در خدمات خرده فروشی بهره می گیرد و یک فروشگاه خرید و فروش مواد غذایی در ایوانستون ایلینوی دارد. در حال حاضر مشتریان این شرکت در شیکاگو و سانفرانسیسکو اپلیکیشن پیباد را با 29.95 دلار خریداری می کنند. این خرید به آنها امکان می دهد به پایگاه داده خود از طریق یک سرویس رایانه‌ای آنلاین دسترسی داشته باشند. سپس آنها مبلغ 4.95 دلار در هر ماه برای این سرویس پرداخت می کنند و هزینه هر سفارش 5.05% از مبلغ سفارش است. دفتر پشتیبانی پیباد به پایگاه داده های اصلی سوپرمارکت های مرتبط لینک می شود. به این ترتیب می تواند تمام واحد های نگهداری و قیمت قفسه های سوپرمارکت را به صورت الکترونیکی به مشتریان خود ارائه دهد. پیباد در عوض صرفه‌جویی در سفر به فروشگاه خرده فروشی از فناوری تعاملی برای تغییر تجربه خرید استفاده می کند. این مسئله به هر مشتری اجازه می دهد بازار فوق‌العاده مجازی و مناسب خود را ایجاد کند. مشتریان می توانند با استفاده از یک رایانه شخصی فهرستی از اقلام را بر اساس جنس، آیتم، نام تجاری یا حتی آنچه در فروشگاه در روز خاصی به فروش می رسد درخواست کنند. در دسته‌بندی بر اساس اجناس، آنها می توانند انتخاب کنند که آیتم ها بر اساس نام تجاری، حروف الفبا، اندازه بسته، قیمت واحد یا حتی ارزش تغذیه ای دسته بندی شوند. مشتریان همچنین می توانند فهرست های استاندارد و ویژه خرید یعنی آیتم کودک، محتویات کباب پختن و غیره را برای استفاده های مکرر در رایانه خود ایجاد و ذخیره کنند. پیباد به مشتریان خود می آموزد در فروشگاه سوپرمارکت مجازی خود به طور مؤثر خرید کنند. طی این فرایند اکثر آنها پی می برند که پول بیشتری صرفه‌جویی می کنند، زیرا از کوپن‌های بیشتری استفاده می کنند، مقایسه‌های بهتری انجام می دهند و اقلام غیر ضروری کمتری را نسبت به یک سوپرمارکت واقعی خریداری می کنند. علاوه بر این آنها در زمان نیز صرفه‌جویی می‌کنند و کنترل بیشتری بر آن دارند، زیرا می‌توانند هر وقت که بخواهند از خانه یا محل کار خریدهای خود را انجام دهند. پیباد دریافته از هر تعامل با مشتری یک فرصت برای یادگیری است. به همین دلیل در پایان هر جلسه خرید از مشتری خود می‌پرسند عملکرد ما در آخرین سفارش چگونه بود؟ این شرکت از 35% سفارشات بازخورد دریافت می کند، در صورتی که در اکثر شرکت ها این میزان 10% است. همچنین در مجموع بیشتر از 80% مشتریان پیباد به این بازخورد واکنش نشان دادند. این باعث شده از شرکت تغییرات و گزینه های مختلفی نظیر اطلاعات تغذیه ای، ارائه تحویل در نیم ساعت به جای 90 دقیقه معمول، پذیرش درخواست‌های دقیق مانند 3 عدد گوجه فرنگی رسیده و 3 عدد کال و ارائه نوشیدنی‌های خاص را ایجاد کند. پیباد از تحویل کالا به عنوان یک فرصت دیگر برای یادگیری در مورد ترجیحات مشتریان استفاده کرد. این شرکت از تحویل دهندگان خواست از مشتریان بپرسند زمانی که در خانه نیستند کالاهای آنها را کجا بگذارند و هر مورد دیگری را که رابطه بین آنها و شرکت را تقویت می کند شناسایی کنند. آنها هنگام تحویل برگه ثبت تعامل را پر می کنند و از آن برای ردیابی ترجیحات و معیارهای زمینه خدمات اولیه همچون برآورد زمانی استفاده می کنند. اگر مشتری مشکلی داشته باشد می تواند در سرویس خدمات عضویت آن را مطرح کند. به این ترتیب نماینده خدمات تلاش می کند موضوع را حل کند. پیباد هر تماس را یک فرصت می داند. آن هم فرصتی گرانبها برای یادگیری و به خاطر سپردن ترجیحات هر مشتری و کشف آنچه شرکت می تواند برای بهبود خدمات برای مشتریان انجام دهد. برای مثال نمایندگان خدمات دریافتند برخی مشتریان 5 کیسه گریپ فروت دریافت کردند، در حالی که فقط 5 گریپ فروت درخواست کرده بودند. در حال حاضر پیباد برای رفع این مشکل در سرویس های خود از مشتریان می‌خواهد که در سفارشاتشان گزینه تایید مقدار را علامت بزنند. نتایج پیباد نشانه‌ای از قدرت روابط یادگیرنده است. این سرویس که 4 سال از راه اندازی آن می‌گذرد، 7500 مشتری دارد و درآمد آن حدود 15 میلیون دلار است. قدرت حفظ مشتری این شرکت نیز بیش از 80% است. این سرویس به طور متوسط 15% از حجم فروش 12 فروشگاه بزرگ جوئل سیف وی را به خود اختصاص داده است. چگونه تعامل کنید؟ چند نمونه از فناوری‌های جدید. امروزه وضعیت کاملا متفاوت شده است. پیرامون ما رسانه‌های تعاملی وجود دارند که به بازاریابان اجازه می‌دهند پیام‌های خاصی را برای مصرف کنندگان خاص بفرستند و با مشتریان واقعی و بالقوه گفتگو کنند. یکی از آنها شبکه اینترنت است که در حال حاضر بیش از 15 میلیون کاربر دارد. همچنین بسیاری از شرکت‌ها از این شبکه به عنوان یک راه خوب برای به دست آوردن اطلاعات از مشتریان از روش‌های گوناگون استفاده می‌کنند. کیوسک‌های الکترونیکی نیز برای ارتباط مستقیم با مشتریان طیف گسترده‌ای از برنامه‌های کاربردی را در اختیار دارند. برخی از آنها صرفاً حالت اطلاع رسانی دارند. مانند مواردی که جهتیابی محلی را از یک لابی هتل به مشتریان ارائه می دهند. برخی نیز تنها کوپن‌ها را اهدا می کنند. در حال حاضر نیز تعداد سرویس های آنلاینی که محصولات سفارشی از جمله کارت پستال و کارت ویزیت ارائه می کنند رو به افزایش است. گذشته از آن، امروزه انواع مختلفی از سرویس‌های تعاملی تلفنی وجود دارد. شبکه فریفون در منطقه سیاتل یکی از ارائه دهندگان سرویس‌های خدماتی است که بازاریابان را قادر می‌سازد مشتریانی را پیدا کنند که به گفتگو با آنها تمایل دارند. وقتی افراد برای دریافت خدمات ثبت نام می‌کنند، بازاریابان پرسشنامه‌ای را از طرف فرد تبلیغ کننده به مشتری ارسال می‌کنند. هنگام تماس، فرد تبلیغ کننده می تواند اطلاعات مورد نیاز را از مشتری بگیرد و خدمات لازم را برای او انجام دهد. شرکت‌های مانند ماستر، اداره پست آمریکا، NBC و انجمن ملی آموزش زنان از طریق فریفون تبلیغ می شوند و می توانند در مورد مشتریان خود چیزهای فراوانی بیاموزند. اما فریفون هویت تماس گیرنده را برای تبلیغ کننده نمی فرستد، مگر اینکه تماس گیرنده بخواهد هویت خود را برای تبلیغ کننده علنی کند. کوپن‌های پرداخت نقدی تلفنی روش مشابهی را برای شرکت‌ها و مصرف کنندگان ارائه می دهند تا از طریق تلفن در مورد یکدیگر یاد بگیرند. فکس برای ارائه قیمت و انتخاب محصولات به مشتریان از سوی بسیاری از سازمان‌های تجاری برای کسب و کارهای کوچک و در حال رشد استفاده می‌کند. شناسه فروشنده فکس شماره تلفن شخص درخواست کننده اطلاعات است که می‌تواند به داده‌های تراکنش و اطلاعات پستی متصل شود. جان کلام. در دنیای جدید حفظ مشتری بدون در نظر گرفتن المان‌های تخصصی و حرفه‌ای امکان پذیر نیست. باید همگام با تکنولوژی و دانش جدید مشتری مداری پیش رفت و نام خود را از فهرست شرکت‌های ورشکسته شده در آینده خارج کرد. جز این راه دیگری برای موفقیت در این حوزه وجود ندارد. درباره نویسندگان. جوزف بی پاین یکی از بنیانگذاران موفق راهبردی در آروراست. پیرز و مارتا راجرز نیز بنیانگذار گروه پیپرز اند راجرز و متخصص ایجاد روابط با مشتری هستند. علاوه بر این، راجرز به عنوان یک استاد راهنما در دانشکده تجارت دوک یونیورسیتیز فیوکوآ فعالیت می‌کند. به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعی از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmaz.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.